شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. امشب چهارشنبه در آخرین روزی که رادیوم در طول هر هفته تقدیم حضور شما میشه با ما باشید. امشب هم احسان مهرجو با ماست و البته که کلی ماجرای دیگه. احسان مرجو امشب در رادیو با ما هست،
با ما هست
که به ما بگه که در دنیای خبرهای علمی چه می‌گذرد.
سلام به همه شنوندگان برنامه رادیوم، شبتون بخیر باشه. امشب خبر داریم، مثل همیشه تاریخ علم داریم و البته مسابقه تلفنی که بسیار جذاب خواهد بود.
در رادیوم چهارشنبه شبها طبق روال هر هفته همراه با مارال کوشکی ترنتا یا ترین‌های هفته رو مرور میکنیم.
مارال کوشکی هستم با ترین‌های هفته.
و البته که خبرهامون همین هم نخواهد بود، قراره که از یک نگاه دیگه، از یک زاویه دیگه، از یک جایگاه دیگه، از دیدبانی خبر علمی بگیم، همراه با امیر جعفری.
منم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، امیر جعفری هستم و امشب با چند خبر جالب باهاتون خواهم.
جالب یعنی ترچهد؟
ما همین خبرمون جالبه. شاید شما یه قرصی بخورید که نظرتون راجع به همین چی عوض.
یه قرصی که نظرم عوض شه بدم نیست. یه قرصی که بخوری همه چی عوض بشه. دفته عجیبه، یه جور سوال، کلی سوال تو ذهن من به وجود اومده. البته که امشب ماشین جواب هم به سوالات ما جواب میده.
در ماشین جواب امشب، چرا اتومبیل ها به بنزین نیاز دارن؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. چرا اتومبیل ها به بنزین نیاز دارن؟
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
این خانم شیوافر هم سوالای مطرحه که چرا توی ماشین بنزین می‌ریزیم؟ پس چی، نوشابه بریزیم؟ خب بعد یه چیزی توش بریزیم دیگه. چرا اینجوری من نگاه می‌کنی احسان؟
دارم به سوال مهم‌تر فکر می‌کنم.
سوال مهم‌تر چیه؟
ما امشب مسابقه تلفنی داریم.
سوال نداره که
همراهان ما در طول هفته روی خط برنامه میان، اما برای کسایی که دارن این برنامه رو گوش می‌کنن هم یه سوالی داریم که
خانم ورق نزن، صدای ورق زدنتون میاد صدا بردار اینجا ناراحت میشه. صدای ورق زدنای خانم کوشکی داره ترنت ها رو بررسی میکنه.
کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون،
ترین ها
دیگه بگم
چیو؟
کسانی که دارن برنامه رو گوش میکنن میتونن برای ما پیامک بزنن در واقع سوال مسابقه امشب رو پاسخ بدن. علاوه بر مسابقه تلفنی که داریم، نه یه مسابقه تلفنی داریم.
مسابقه تلفنی همین الان مشخص کنید جایزه داره یا نه، اگه نداره من بیخودی سوال مطرح نکنم.
برنده داره مسابقه تلفنیمون، ولی سوالایی که دوستان پیامک میزنند در طول هفته فقط یک مشارکت تعامل ما با شنوندگان اون. سوال ما حالا چی هستش امشب؟ گوش کنید دوستان،
من نمیدونم شما میخواییم به مخابرات پول برسونید، اسمس مردم بزنن، یه چیزی باید بدین دیگه عزیز من.
گوش کنید،
داد و ستد،
سه برابر سن پدری،
شایان و سیاوش، یعنی داد و ستد کننده پول میده به سیاوش، میادش اینجا برنامه اجرا میکنه بدون داد و ستد.
نمیتونم جواب این سوال هوشمندانه تو بدم. سه برابر سن پدری با شش برابر سن بچهش برابره. اگه اختلاف سه برابر سن پدری،
سه برابر سن شما،
با شش برابر سن فرزندش برابره.
آیدین جان،
اگر اختلاف سن پدر و پسر، پدر و فرزند 30 سال باشه، سن بابای چقدره؟ خیلی راحته. پیامک بزنید به 30881 یا تلفن بزنید به
226-52-104.
نه عزیزم 2265 2104
همونه دیگه، جرزنی نکن.
یه چیز جالبتر بگم.
جالبتر؟
که در شبکه اجتماعی ra.radium یه ادساین بذارید اولش. این آدرس ما در اینستاگرامه. خب کجاش اهمیت داره؟
هیچ.
امشب دهمین سال روز تولد اینستاگرام هست که اینستاگرام متولد شد.
به به،
خیلی جالبه.
مبارکه، میبینید
خیلی جالبه که تیه همون روز اولی که راه اندازی شد اولین پستش رفت، هول و هوش 25000 نفر عضو شدن و کمتر از 6 هفته 1,000,000 عضو گرفت به خودش که رکورد بی سابقه ای در فضای مجازی محسوب
میشه. رکورد بی سابقه ای بودش. پس حالا که امشب 10 سالگی اینستاگرامه،
ما رو دنبال بکنن،
ما رو دنبال بکنید. آر ای اگه گذاشت من حرف بزنم،
گذاشتیم از سوال هم بگم
حرف کن.
تهیه کننده میگه پاس بدین و من میخوام موسیقی آماده است.
پاس
موسیقی آماده است، شما بگید
پاس
سفر
بده. من که میدونم میزنی تو در،
شما سفر رو بگید.
ra.radio
سلام به همه طرفدارای رادیو، من علیرضا باجلان هستم، خبرنگار حوزه فناوری. امشب تو بخش گزارشی با تعدادی از مهمترین اختراعات دانشمندای جهان اسلام بیشتر آشنا بشید.
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
این خانم کوشکی امشب خیلی ساکت هستن، فکر کنم افسردن از اتفاق افتاده. خانم کوشکی؟
نه والا،
نه هیچ اتفاق نیفت. بسیار خوب، شما چطور؟ شما چرا اینقدر ساکتی آقای
من داشتم این خبر رو فکر میکردم.
به خبر فکر نمیکنم، خبرها رو میگم.
عجیب آخه.
خبر عجیبه، همون قرصه که میخوری.
آره از اون عجیب تر هم شاید داریم.
چیه مثلا؟
مثلا اینکه یه کاری با مغز شما بکنن و شما واسه همه چی دیگه انگیزه داشته باشی. آها. یا اصلا یه جایی از مغز شما رو دستکاری بکنن دیگه هیچ کاری دوست نداشته باشی بکنی. این هم جالب باید بشه.
من همینجوریشم، خیلی دوست ندارم هیچ کاری بکنم.
همین نکته اینه که اگه همچین کاری بشه کرد، شما چقدر حاضرید که این کار بکنید؟
چقدر حاضرم که یه کاری بکنم که هر کاری با مغزم بکنن؟
نه، اینکه یه تغییر توی مغزتون بدم و شما توی سن بالا مثلا 70 80 سالگی انگیزه داشته باشید بنزه یه جوونی بلجسته.
بس بس شدم همین.
یا اینکه بشینید تو پارک خیلی راحت.
اگر باشه که دیگه، همین قرصی که گفتی چیه؟ یه ویژگی داره اون قرصه. قرص خوبه.
آره یه مطلبی هست
برای 80 سالگی.
نه اون کلن، یعنی داره راجبش بحث میشه که احتمالاً سال آینده در واقع گواهی بگیره بابت اینکه یه روش درمانیه برای اینکه در واقع شما فرض بکنید یه روز یه قرصی به شما بدن و شما وقتی رو جعبه‌شو میخونید، عوارضش به جای سرگیجه و خواب‌آلودگی این باشه که شما خیلی راحت‌تر به مسائل نگاه میکنید یا دیدگاه فلسفی شما به زندگی عوض میشه، از همه چی لذت میبرید، همه چی به نظر زیباست. آیا این قرصو میخورید؟
قرص همه چی خوب کنه دیگه،
میتونه باشه. شاید شما انقدر دپرس باشید که نیاز باشه این قرصو بخورید و عوارضش اینه.
اگر پزشک توصیه بکنه چاره نداره. بخوریم چی میشه گفتی؟ خوشخیال میشین؟
گفتم یعنی فلسفه زندگی شما شاید از یعنی ذهنیت شما راجع به خیلی مسائل عوض بشه.
بگیریم بریزیم تو آب تهران یه خورده.
دقیقاً نکتهش اینه که اگر که یه همچین چیزی ایجاد بشه و قانونی باشه آیا اجباری میشه؟ آیا شما
مصرفش یعنی بخور و شنگول شو دیگه ها
دیگه با چی مشکل ندارید شما؟
خب خیلی راحت برای شرکت های که از یه چوب بردهداری یه چیز میتونه بشه، این شرکت ها بدن به کارمنداشون بگن حالا کار کنید و میگه میخوام برم خونم و میگه قرصتو بخور، میخوره میره دوباره کار میکنه.
این همون نکته ایه که
منبع علمی موثق داریم.
بله یه در واقع میگم یه روش درمانیه برای یه سری از سندروم هایی که شما دارید. همین الان هم در واقع یک سری داروها هستن که یعنی دارن تلاش میکنن ببینن که آیا این میتونه مجاز باشه. یه فردی افسردگی خیلی حاد داره و خب افسردگی خیلی میتونه بهش صدمه بزنه، آیا ما اگر یه قرصی بهش بدیم که بتونن دیدگاه اینو نسبت به زندگی عوض بکنه، آیا مجازیم این قرص رو بهش بدیم؟ آیا اون حق داره نخوره؟
یه بار با هم اصل خبر رو مرور بکنیم. اصل خبر چیه؟ چون به نظر میاد که ما داریم راجبه یه چیز خیالی صحبت میکنیم.
نه اصلا اینطور نیست. چون
خبر چی بود؟ اصل خبر چیه؟ یه بار مرور کنیم.
در واقع یه مطلب علمیه، خبری به اون صورت که بخوان به عنوان خبر عنوانش بکنن نیست. یه مطلبی در مورد در واقع روان درمانی و روان پزشکی میشه گفت که همونطور که میدونید الان هم ما یه سری مواد داریم، مثلا در واقع ماده اصلی در واقع این قارچ جادویی یا ماجیک ماشروم که بهش میگن که یه جورایی روانگردان حساب میشه، در واقع تحقیقات نشون داده که این میتونه نگرش آدم ها رو به یه چیزایی عوض بکنه. جدای از این که روانگردانه، شما یه آدم کم کم یه مدل دیگه ای میشید، یعنی در واقع اون ماده
با مصرف دوز مشخص. بله. زیر نظر پزشک.
دقیقا
گفتم که وقت حالا حواس قارچ.
بله بله در واقع خب شرکت هایی هستن که از نظر قانونی و کنترل شده از این مواد استفاده میکنن برای داروهایی که به افراد خاصی بدن برای در واقع سندروم های حادی که دارن. خب
پس یعنی الان به نوعی ما داریم نزدیک میشیم به دورانی که از بخشی از طبیعت از مثل خیلی از داروهای دیگه استفاده میشه برای ساختن دارویی که حالا فعلا اسمش رو میتونیم بزنیم داروی خوشخیالی.
میشه همینطور گفت، یعنی الان صحبت اینه که عوارض این دارو اینه، یعنی یه دارویی به شما میدن که افسردگی شما رو خوب بکنه ولی شما دیدگاهتون راجع به خیلی چیز عوض میشه، شاید نظرتون راجع به
مگه قرصای دیگه هم چیکار
نمیدونم
راجع به عوارض قرصا باید صحبت کنیم، با یه داروساز باید صحبت بکنیم که متوجه بشیم ماجرا از چه قراره. من یهو اومدم سراغ تو امیر ولی اصلا قرار نبود بیایم سراغ شما، می‌خواستیم بریم به سراغ بخش‌های دیگه برنامه امشب که همونطور که احسان اشاره کردن بخش مسابقه هم داریم، مسابقه تلفنی با دو نفری که بیشترین مداخله رو در طول هفته گذشته در برنامه رادیوم داشتن. به چه شکلی؟ به شکلی که مثلا به ما پیامک زدن و توضیح دادن و مشارکت کردن در سوالاتی که هر شب مطرح میکنیم. امشب سوالمون چیه احسان؟
3 برابر سن پدری با 6 برابر سن فرزندش برابره. اگر اختلاف سن پدر و فرزند 30 سال باشه سن پدر چقدر هست؟ به 30881 برای ما پیامک بزنید و پاسخ رو بگید.
سلام، من احسان نواده هستم. بیش از 10 ساله که در حوزه نوآوری در تکنولوژی های صنعت فولاد و شتابدهی و سرمایه گذاری در این حوزه فعالیت میکنم. صنعت فولاد یکی از گسترده ترین صنعت ها در کشور ما هست. اگر علاقه من به حوزه فناوری و تکنولوژی هستید ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رادیوم باشید. رادیوم به دعوت احسان نواده.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
بله آقای تمیمی یا خانم تمیمی از خوزستان گفتن که سلام، نمیدونم همین جوری میگم 60 سال جواب سوال شما رو دادن.
آره جواب سوال پیامکی امشبمون. مجید از اسلام شهر هم گفته سن پدر 2 برابر سن پسره.
آها گفته بودی که
پاسخ بدین دوستان پدر چند سالشه؟ آها
3 برابر سن پدری با 6 برابر
سن پدری.
سوالو بخونید، صندلی ایشون قرق خروج میکنه. من از
3 برابر سن یه بابایی با 6 برابر سن بچه‌ش برابره. اگر اختلاف سنشون 30 سال باشه سن بابای چقده؟ 30881 شماره پیامک ما هست. میتونید هم تماس تلفنی بگیرید و پاسخ رو اعلام کنید با شماره 2265-2104. یه بار دیگه اعلام میکنم، 3 برابر سن پدری با 6 برابر سن فرزندش برابر است. اگر اختلاف سن این دو 30 سال باشد، سن پدر چقدر است؟ 30881 شماره پیامک ماست، 2265-2104 هم شماره تلفن ماست. اگر دوست داشتن برن در صفحه ما پاسخو بدن، صفحه ما آدرسش هست @ra.radium.
ترین های هفته در رادیوم. ra.radium به رادیوم ملحق شد.
خانم آقایان، با خانم مارال کوشکی به سراغ ترین های هفته میریم. از کجا میخوایم شروع بکنیم؟
خب من میخوام ببرمتون فضا.
آها، فکر کردم که میخوایم ببرینمون ایالات متحده. که
یه بورسا فکر میکنم شدن.
نه من بدون بورس میخوام ببرم فضا. 14 نوامبر همگی سکوگ جاکسای ژاپن.
خب
با فضاپیمای دراگون میخوایم بریم ایسکا فضایی.
دوباره دراگون، دوباره ایلان ماسک و گروهشون و دوباره جاکسا. یعنی جالبه که این ماموریت دراگون یا اژدها از خاک ژاپن اتفاق میفته و سکوی پرتابی که سازمان فضایی ژاپن جاکسا
این واقع. خبر 1,600,000 بار دیده شده و خیلی مورد استقبال قرار گرفته.
چرا به نظرتون اینقدر این خبر ترین
خب
شده؟
خب به نظرم برمیگرده به کاریزمای اسپیس ایکس،
پروژه‌ای که در واقع به نوعی میشه گفت که آینده صنعت فضایی رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ما میدونیم که در طی 3-4 سال آینده، فارغ از اینکه رئیس جمهور آمریکا چه کسی خواهد شد، داستان ماموریت آرتمیس مطرح هست، خیلی جدی، و یک سر این داستان اسپیس ایکس هست، شرکت خصوصی که زیر نظر ایلان ماسک داره سعی میکنه بلند پروازی هایی رو در فضا انجام بده.
کلن از این به بعد حمل و نقل فضایی یک سرش ایلان ماسکه.
این نظر شما سلطه.
نه دیگه، به هر حال شرکت بزرگیه.
خب پس این بیشترین شاید بازدید در صفحات اجتماعی یا بیشترین درگیری رو در صفحات اجتماعی، درگیری منظورم این که یعنی بیشترین بحث و نظر حول و حوش این خبر بوده.
20 سالگی زندگی بشر توی ISS هم خیلی این روزها سر صدا کرده.
ISS کجاست خانم؟
ایستگاه فضای بین المللی.
آها، ایستگاه فضای بین المللی.
بله، توی اینستاگرام 971211 تا لایک خورده، 2000 تا کامنت تبریک گفته و توی توییتر 6400 تا لایک خورده و 1400 بار ریتوییت شده.
عجب. ما باید تبریک بگیم دیگه، 20 سالگی. حالا دیگه میشه گفت که یک جوان برومند ایستگاه فضایی بین المللی. پیشتر هم توضیح دادیم در رادیوم که این ایستگاه فضایی یک آپارتمان در حدود 400 کیلومتری زمین در مداری به گرد زمین در حال گردش. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، در همین مدت زمانی که برنامه رادیوم داره تقدیم حضور شما میشه، بیش از نیمی از در واقع محیط زمین رو طی میکنه ایستگاه فضایی. یک بار هر 90 دقیقه یک بار به عبارتی طی میکنه و
قسمتایش هم کم کم داره پیر میشه. هفته پیش یه قسمتی از در واقع یکی از ماژولایی که اکسیژن تولید میکرد برای بخش روسی فیل شد، یعنی از کار افتاد برای چندین ساعت، ولی مشکلی برای کسی پیش نیومد. اینو گفتم که اون 20 سالگی خیلی
20 سالگی برای به هر حال ایستگاه فضایی خود زیاد
جوون ولی
چرا انقدر تکون میخوره رو صندلی؟ این صندلی قرج خروج میکنه، این صندلی پیره،
صندلی
ناله کنه. این صدای ناله‌ای که میشنوید از صدای امیر نیستش، از صدای صندلی امیره. این صندلی ها به هیچ کی وفا نکرده. در دنیای ترین‌های هفته این چهارشنبه همراه با مارال کوشکی به فضا رفتیم و از فضا اجازه بدید که یک راست برگردیم به زمین.
نه من میخوام بالا نگهتون دارم. آره، یه خبر CNN پخش کرد که پرواز با هواپیما میتونه خطرش برای اینکه مبتلا نشید به ویروس کرونا کمتر باشه از خرید از خواربار فروشی ها.
ها نفهمیدم چی بود این خبر. از
اگر با هواپیما پرواز بکنید، سفر بکنید، خطر ابتلا به کروناتون کمتر از اینه که برید از خواربار فروشی خرید بکنید
از سوپرمارکت محله مثلا.
آره دیگه. بعد گفتش که ادعا کرد که این خبر رو هاروارد مثلا چیز کرد،
دانشگاه هاروارد در پژوهشی مشخص کرد که پرواز با هواپیما ریسک و خطر کمتری به ابتلا و در ابتلا به کرونا برای مسافرانش خواهد داشت نسبت به اینکه شما برید سوپرمارکت محلتون خرید کنید برگردید.
حالا نکته جالبش کجاست آقای صفاریان؟
خود این جالبه دیگه، فهم کافی
جالب‌تر اینکه این خود این پست 95,000 بار دیده شد، اما یکی اومد یه کامنتی گذاشت نوشتش که راستشو به ما بگین، شرکت‌های هواپیمایی به شما پول دادن که این پست رو این پیغام رو پست بکنید یا به هاروارد گفتن که همچین چیزی رو منتشر بکنه؟
کجا منشأ این توییت کجا بودش؟
این پست اینستاگرام بود،
این پست اینستاگرام در صفحه CNN. پس یه خبرگزاری معتبر با تکیه به یکی از مراجع علمی که دانشگاه هاروارد باشه نتیجه پژوهشی رو گفت که کلی بازخورد داشت، از جمله یکی از بازخوردها که گفتید که چقدر لایک خورده یا پسند داشته؟
هزار تا لایک خورده بود، به خاطر اینکه یعنی تقریبا همه همین فکر رو میکردن که یا CNN پول گرفته یا هاروارد پول گرفته.
عجب،
خیلی هم بی‌دلیل نمیتونه باشه ها.
چرا شما اتفاق تو که امیر کارت هوانوردی هم هست، بخش زندگیت واقعا هواپیما درش
سیستم سیستمای خوبی دارن برای تهویه هوا و مطبوع کردن هوای داخل کابین، یعنی با استفاده از کمپرسورهایی که دارن مدام هوای داخل کابین، اگه نخوام دیگه زیاد توضیح بدم که وقت برنامه گرفته نشه، هوای داخل کابین مدام داره در واقع تغییر پیدا میکنه و فیلترهای مختلفی داره که این تصفیه میشه. خیلی میتونه بی دلیل نباشه، میتونه پولم یه قسمتی گرفته باشه.
آه عجب، این صدای طلب طلوب هم صدای دستای بلند امیره که همینطور به هم دیگه میخوره. دست خودت نیست دیگه، میدونم دیگه، این بالاخره فیزیک هر کسی یه مسئله داره دیگه. خب اجازه بدید که بریم به آفریقا. اهلش هستی؟ اهل سفر که هستی دیگه امیر؟
من تا آفریقا رو نمیدونم ولی
تا آفریقا بریم به آفریقا همراه با احسان مهرجو. احسان میای با هم بریم؟
با هم بریم هستم. بریم
کجا بریم؟ بریم آفریقا پیشه؟
بریم اتیوپی.
اتیوپی قهوه‌هاش هم خیلی معروفه،
معروفه اتیوپی. خیلی چیزای معروف دیگه هم داره که در واقع میهمان تلفنی امشبمون برامون میخوان بگن.
نکنه یه آفریقایی امشب مهمانمونه،
یه ایرانی از دوستانمون که الان در آفریقا به سر میبره، بهتره بگیم در آفریقا زندانی شده.
جدی زندانی آفریقا تا لحظه دیگه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
از دور دارم همین الان صدای فیل ها رو میشنوم، صدای کروکودیل ها رو،
کرگدن هست اونجا،
کرگدن هستش حتما اونجا، و صدای شاید امیر سادات موسوی که دوست خیلی خوبمون الان در اتیوپی حضور داره. سلام به شما امیر. بعد بگیم شب بخیر، الان اونجا شبه.
سلام به دوستان عزیز.
امیر جان سلام.
خیلی اختلاف زمانی نداریم ما، نیم ساعت از شما عقب‌ترین.
نیم ساعت عقب‌ترین، خیلی هم خوب. امیر آخرین حیوانی که دیدی تو آفریقا چی بوده؟
والا اینجا در واقع حالا همونطوری که اشاره کردید 5 تا حیوان اصلی هست که بهش میگن 5 شکار بزرگ.
آها.
که خب ما همش رو دیدیم دیگه وقتی که توی این نشنال پارک‌ها می‌رید.
آخرین چیزی که الان بگن که آخرین حیوانی که دیدی امیر چی بوده چیه؟
معروف بوده.
شیر، پلنگ.
بله؟
شیر، پلنگ چیه؟ مثلا ما الان داشتیم میمدیم استودیو با احسان یه پلنگ دیدیم. دروغ میگم ها، البته یه گربه بود. شما چی دیدین؟
بله، شیر هست، پلنگ هست، فیل هست و کرگدن و یه دونه دیگه که الان یادم نیست. و یه اتفاق جالبی که این یه داستان جالبی که داره اینه که قبایل قدیمی میگفتن که اگر یه نفر خیلی جنگاور باشه میتونه این 5 تا رو شکار کنه، و حالا الان که کلن اوضاع تغییر کرده و این جنبش های محیط زیستی اومده، نشنال پارک های محیط های حفاظت شده یه که شما بری فقط تماشا بکنی، و حالا اون در واقع تور لیدرها میگن اگر تو بتونی این 5 تا رو ببینی یعنی اتفاق خیلی مهمی برات افتاده.
خب من میدونم که ما برای این موضوع
شده به کار فقط تماشا.
ما درباره این موضوع مزاحمتون نشدیم در اتیوپی. داستان خیلی مهمتریه، به تخصص تو برمیگرده. ما میدونیم که در طی ماهای اخیر تو به نوعی به قول احسان زندانی آفریقا شدی، به این دلیل که سفری رو انجام داده بودی برای کار دیگری و بعد ماجرای کرونا تو رو نگه داشت در آفریقا، خاک در واقع آفریقا تو رو حفظ کرد در پیرامون خودش و از یک کشور به کشورهای دیگه داری یک جور سفر ماجراجویانه و عجیب رو دنبال میکنی که یک جور باید بگیم که اودیسه خودت هستش، یک اودیسه در زندگی خودت ایجاد کردی. ولی میخوام برگردم به تخصص اصلی خودت در موضوع تاریخ علم، در دنیایی که به نوعی ما رو به دنیای آسمان شب و نجوم متصل میکنه. ما همین چند روز گذشته بود که خبر دادیم در همین برنامه رادیویی که رصدخانه ملی ایران بخش عمرانیش، عملیات عمرانیش به پایان رسیده. کلی امید و خوشحالی در ذهن همه به وجود اومد و کلی هم ما اینجا دست زدیم به افتخار تمامی تکنسین ها، تمام تکنولوژیست ها یا فناوران و دانشمندانی که این پروژه رو تا الان در طول این سالها پیش بردن. اما میخوام برگردم در تاریخ به عقب. اگر در تاریخ برگردیم به عقب، آنچه که به عنوان رصدخانه در ایران میتونیم سراغ بگیریم، به غیر از رصدخانه ملی که الان همچنان راه اندازی نشده یا نورگیری نشده، ما باید کجا بگردیم؟ در کدام صفحه تاریخ بگردیم؟
بله، اولین رو بگم در مورد گیر افتادن من در آفریقا. گفتید من گول همین پژوهش‌های هاروارد و اینا رو خوردم، در واقع سوار هواپیما شدم اومدم. خلاصه مردم هم باور نکنن خیلی این چیزا رو.
چیا رو باور نکنن؟ اینکه هواپیما
آره دیگه، ما سوار هواپیما شدیم اومدیم اینجا و این اتفاقات پیش اومد و خلاصه داستان خیلی شیرین‌تری اتفاق افتاد.
ولی بعدم نشده دیگه، داری کیف میکنی، اینو که هممون میدونیم، تو اینستاگرامت هم دیدیم.
بله خدا رو شکر راضی هستم.
آبا آفریقا ساخته بشه.
برگردم به سوال شما در مورد تلسکوپ و در واقع رصدخانه در ایران. ببینید در واقع اگر ما بخوایم بریم به اولین تلسکوپی که در ایران بوده، خود این یه سواله که اولین بار چه موقعی چه کسی با تلسکوپ در ایران آسمان رو رصد کرده، که برمیگرده به دوره صفویه و یه شخصی که یک شخص مسیحی که به عنوان مبلغ اومده بوده و همراه خودش تلسکوپ آورده بوده و شبهایی با اون رصد میکرده. خب اون اتفاق جدید و تازه‌ای بوده. اما تلسکوپ هایی که اون دوران وجود داشته تلسکوپ های ساده و کوچیکی بوده که نهایتاً میشده باهاش مثلا اقمار مشتری رو ببینی و هدف واقعاً هدف کاملاً ترویجی بوده، چیزی فراتر از اون نبوده. در دوره قاجار چند تلسکوپ دیگه وارد ایران میشه،
همون تلسکوپ هایی که توی
رصدخونه داشته باشیم،
کاخ گلستان هم میبینی؟
بله فکر میکنم همونه. یعنی توی اسناد تاریخی به تلسکوپ هایی اشاره شده که در دوره فتحعلی‌شاه وارد میشه و فکر میکنم که اون تلسکوپ که اونجا هست یکی از همونها باشه.
آها، یعنی پس این به عبدالغفار نجم الدوله و زمان ناصرالدین شاه ربطی نداره؟
نه قبل از اونه، ولی خب این تلسکوپ ها تلسکوپ هایی بوده که در واقع به صورت انفرادی ازشون استفاده میشده برای اینکه مثلا جذابیت های آسمون رو یه موقعی شبی نشونه پادشاه بدن یا حالا به کس دیگه نشون بدن. در دوره ناصرالدین شاه یه مقداری موضوع بیشتر جدی گرفته میشه. در واقع خود نجم الدوله که شما اشاره کردید خودش
منجم ناصرالدین شاه در
ناصرالدین داریم تلسکوپ داشته و رصد میکرده با تلسکوپش. اما ارتباطی که با ناصرالدین شاه داشته اینطوری بوده که خب یه موقع هایی آسمون شب رو به ناصرالدین شاه نشون میداده، با همدیگه بارش شهابی میدیدن، حتی دنبال دار با همدیگه رصد کرده بودن. چون در مورد همه اینها نجم الدوله رساله هایی نوشته، یعنی در واقع مثلا با همدیگه یک شب بارش شهابی رو دیدن و ناصرالدین شاه سوالاتی پرسیده، به دلیل اون سوالات نجم الدوله یک در واقع کتاب مختصر نوشته در پاسخ به اون سوالات و توضیح دادن.
خب
و همین مورد در مورد دنباله دار و موردهای دیگه.
الان پس با این حساب میتونیم بگیم که ناصرالدین شاه به نوعی خودش یه جور منجم آماتور بوده دیگه، چون بارش شهابی رصد میکرده، خیلی چیزایی رو دیده که عمرن در زمان خودش کسی در ایران دیده باشه به غیر از خودش و عبدالغفار نجم الدوله.
ببینید به نظر من ما ناصرالدین شاه رو واقعا درست نشناختیم. ناصرالدین شاه تاثیر واقعی اگر بخوایم ازش داشته باشیم، آدمی بوده که خیلی کنجکاو بوده، اهل دانستن بوده، خودش زبان فرانسوی یاد گرفته بوده، حتی یه جلد در واقع لغتنامه فرانسوی رو خودش نوشته و مطالعات بالایی داشته، زیاد یادداشت میکرده. در واقع ایرج افشار میگه که به نظر من هیچ پادشاهی در تاریخ ما به اندازه ناصرالدین شاه اهل خوندن و نوشتن نبوده.
جالبه. اما
یه بخشی از داستانه.
من به شنونده هم بگم